اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. اما قبل از تقدیم مطالبی برنامه، در آغاز تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قدیر مشرف میشنوین.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. برخی از زنان روز چهارشنبه 29 ماه دسامبر در کابل مظاهره کرده و خواهان آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شدند. این معترضان زن با شعارهای پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازید و اطفال نان میخواهند، پول ما را رها کنید، گفتند که با انجماد دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا، قحطی و گرسنگی در این کشور بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این زنان با خوانش قطعنامه از پیامدهای این اقدام ایالات متحده آمریکا هشدار داده و گفتند که تداوم قحطی و گرسنگی در آن کشور باعث سیل مهاجرت‌ها و کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. آنها همچنان از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و بانک جهانی خواستند که باید امریکا را قانع کنند که منجمد نگه داشتن دارایی های افغانستان به نفع هیچ کس نیست.
از ایالات متحده آمریکا خواهش می‌کنیم صاحب پول منجمد شده ما را آزاد بسازد. فامیل ما، اولادای ما هم به فقر و بیچارگی به سر می‌برند. از شما رسانه ها خواهش می‌کنیم صدای ما را به گوش اونا برسانند تا که اونا پول ما را آزاد بسازد ما از این فقر و بیچارگی نجات بیابیم.
این در حالی است که بعد از ظهر امروز چهارشنبه ده نفر دیگر در نزدیکی قصر دارالامان گرد هم آمده و خواهان رهایی دارایی های افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا شدند. در یک هفته گذشته این دومین مظاهره باشندگان کابل در پیوند به انجماد دارایی های افغانستان از سوی آمریکا است. پیش از این قصر سفید گفته بود که برای رهایی حدود 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در ماه آگوست راکت شد، هیچ نوع برنامه فوری وجود ندارد. این مظاهرات در حالی با تدابیر شدید امنیتی افراد طالبان برگزار شد که گرد همایی روز سه شنبه برخی از زنان در شهر کابل که به خاطر به دست آوردن حق تحصیل و کار و مخالفت به دستور اخیر طالبان در خصوص نحوه سفر زنان برگزار شده بود، با شلیک های هوایی افراد طالبان به همراه بود و آن گرد همایی پراگنده شد.
شرکت برق افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات تکنیکی ازبکستان برق وارداتی به این کشور را به 50% کاهش داده است. این شرکت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که با کاهش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان، پرچوی‌های برق در 15 ولایت به شمول کابل بیشتر خواهد شد. این شرکت افزوده است که این کاهش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان موقتی است و به زودی مشکلات تکنیکی در آن کشور حل خواهد شد. شرکت برق افغانستان افزوده که مسئولان این شرکت با مقام‌های برق ازبکستان در تماسند تا مشکل پیش آمده هر چه زودتر حل شود. مقامات وزارت صحت طالبان می‌گویند که آنان ظرفیت آزمایش و تشخیص نوع اومیکرون ویروس کرونا را در افغانستان ندارند. جاوید آژیر سخنگوی وزارت صحت طالبان گفت که این وزارت از سازمان جهانی صحت خواسته تا 50,000 بسته آزمایش نوع اومیکرون ویروس کرونا را به افغانستان فراهم کند. در این زمان رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند که بیش از 70 واقعه مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده است. نوع جدید یافته ویروس کرونا که اکنون تقریبا در تمام نقاط جهان شیوع یافته، مقامات امور صحت کشورهای مختلف جهان را واداشته تا در وضع محدودیت‌های صحی به ویژه در ساحات سربسته تجدید نظر کنند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بریتانیا، فرانسه و آلمان که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران شرکت دارند، در بیانیه این مذاکرات را دارای وضعیت اضطرار توصیف کرده و هشدار دادند که شرایط به سمت می‌رود که به گفته آنان بازگشت به توافق سال 2015 برجام دیگر معنی نخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکره کنندگان این سه کشور در گفتگوهای احیای برجام بر روز سه شنبه در بیانیه گفتند که بر روشنی می‌دانند که به نقطه نزدیک می‌شوند که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملاً از مزایای آن توهی می‌کند. آنها نوشتند که برای رسیدن به توافق احیای برجام تنها چند هفته و نه چند ماه فرصت باقی مانده است و در غیر این صورت مزایای عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی برجام از بین می‌رود. بیانیه روز سه‌شنبه سه کشور اروپایی در شرایط صادر می شود که ایران و روسیه در همین روز نسبت به روند مذاکرات احیای برجام ابراز خوشبینی کردند. وزیر دفاع اسرائیل یک پیشنویس اقدامات را تایید کرده که هدف آن بهبود روابط با فلسطینیان است. این اقدام نادر به تعقیب ملاقات با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین در اسرائیل صورت گرفته است. دفتر بینی گانتس وزیر دفاع اسرائیل امروز چهارشنبه 29 ماه دسامبر گفت که او اقدامات اعتمادسازی من جمله انتقال پول مالیات را به مقامات فلسطین تایید کرده است. در این پیشنویس همچنان صدها اجازه نامه برای تجاران، افراد ویژه و وضعیت اقامت برای هزاران فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه تایید شده است. بینی گانتس سه‌شنبه شب 7 جدی با محمود عباس در اقامتگاه شخصیش در قریه تل ابیب ملاقات کرده است. از سال 2010 میلادی بدین سو این نخستین بار است که آقای عباس با یک مقام اسرائیلی در داخل خاک اسرائیل ملاقات میکند. مقام ها در برزیل میگویند که مجموعاً 116 شهر در ایالت باهیای آن کشور به دلیل بارندگی های شدید توأم با سیلاب در حالت اسرار قرار گرفتند. بارندگی های شدید که در 32 سال اخیر به سابقه بوده است از اواخر ماه نوامبر سال روان میلادی بدین سو در این ایالت ادامه داشته است. ما گفته مقام های برزیل از آغاز بارندگی های توأم با سیلاب تا شام سه‌شنبه 7 جدی مجموعاً 21 نفر جان باخته و 358 نفر دیگر زخمی شدند. در ایالت باهیا سیلاب ها بیش از 470 هزار نفر را متاثر کرده است. حداقل در 50 شهر سیلاب وارد منازل رهایشی و محلات تجارتی شده و مردم را مجبور ساخته تا اموال خود را رها کنند. بر اساس آمار رسمی حکومت برزیل بیش از 34200 نفر در اثر این سیلاب ها بی خانمان شدند و 43000 نفر دیگر از خانه هایشان بی جا شدند. یک محکمه در مسکو امروز چهارشنبه یک سازمان برجسته حقوق بشری دیگر را مسدود کرد. این حکم در میان تدابیر سرکوبگرانه علیه گروه‌های مدافع حقوق بشر، رسانه‌های مستقل و حامیان مخالفین سیاسی روسیه صورت می‌گیرد. تصمیم مسدود شدن مرکز حقوق بشر مموریال توسط یک محکمه در مسکو یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه محکمه عالی روسیه اجازه فعالیت یک گروه دیگر حقوق بشری را به دلیل مطالعاتش در مورد سرکوب سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی وقت که مورد تحسین جامعه بین‌المللی قرار گرفته بود لغو کرد. هر دو سازمان در سال‌های گذشته به عنوان عوامل خارجی شناسایی شده بودند، وضعیتی که این سازمان‌ها را زیر ذره‌بین حکومت و وضعیت شدید تحقیرآمیز قرار می‌دهد. سارنوالان در ماه گذشته در دو محکمه جداگانه استدلال کرده بودند که این سازمان‌ها مکرراً مقررات را که آنها را ملزم می‌کرد تا خود را به عنوان عوامل خارجی معرفی کنند زیر پا کردند. سازمان مموریال و مرکز حقوق بشری مموریال هر دو این اتهامات را رد کردند. انتشار خبر درگذشت هری رید، یکی از باسابقه‌ترین رهبران اکثریت سنا و فردی که در اجرای بزرگترین دستاوردهای قانونگذاری دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نقش محوری را ایفا کرده بود، واکنش‌های شخصیت‌های برجسته ایالات متحده را به همراه داشت. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
هری رید که طی سالهای 2006 تا 2014 با عنوان رهبر اکثریت دموکرات در سنا خدمت کرده بود، در سال 2007 اعلام کرد که از سیاست بازنشسته می شود. او روز سه‌شنبه با سن 82 سالگی به خاطر بیماری که داشت درگذشت. چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا با انتشار بیانیه هری رید را یکی از شگفت‌انگیزترین افرادی که تا به حال ملاقات کرده خواند و با اشاره به مبارزه او با کسانی که به نیازمندان و طبقه متوسط آسیب می رساندن گفته است که سناتور رید هرگز فراموش نکرد که از کجا آمده است. سناتور میچ مکان رهبر اقلیت جمهوری خواه سنا نیز با انتشار بیانیه‌ای در گذشت سناتور رید را تسلیت گفته و او را یک خدمتگزار متعهد و یک سناتور امریکایی بیمانند خوانده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده با انتشار یک رشته توییت و یک بیانیه درباره درگذشت سناتور رید او را رهبر با شجاعت فراوان و اعتقاد راسخ عنوان کرده که به گفته خانم پلوسی با گونه خستگی ناپذیر برای دستیابی به پیشرفت تاریخی برای مردم امریکا تلاش کرده است. باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده مراتب تأثر و تسلیت خود را نیز ابراز داشتند.
و واقعات مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در اکثر کشورهای آسیایی نسبتاً پایین بوده است. در حال حاضر بسیاری از این کشورها از بدترین وضعیت در امان مانده‌اند، اما چند ماه آینده می‌تواند نهایت مهم و حیاتی باشد. حکومت‌ها در سرتاسر قاره آسیا برای شیوع احتمالی نوع اومیکرون آمادگی می‌گیرند و برای تسریع تطبیق واکسین برنامه‌ریزی می‌کنند. بسیاری از کشورها محدودیت‌های قرنطینه را برای افراد تازه وارد به آن کشورها نافذ کرده و تدابیر گسترده پوشیدن ماسک را اتخاذ کردند که این امر باعث آهسته ساختن شیوع اومیکرون در این منطقه شده است. متخصصین امور صحت اکنون از حکومت ها می خواهند تا با افزایش آزمایشات، تسریع زرق سوم یا تقویتی واکسین و آماده ساختن بسترهای بیشتر در شفاخانه ها توجهشان را روی یک موج قریب الوقوع اومیکرون متمرکز سازند. این در حالی است که واقعیت مثبت روزانه ویروس کرونا در ایالات متحده، اروپا و استرالیا به بلندترین سطح خود رسیده و شیوع نوع اومیکرون در این مناطق از کنترل بیرون شده و کارمندان را واداشته تا در خانه بمانند و مراکز آزمایش کرونا بیش از حد مزدحم شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. شمار از زنان روز چهارشنبه 29 ماه دسامبر در کابل به تظاهرات پرداخته و خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان بدون قید و شرط از طرف امریکا شدند. این زنان گفتند که دوام قحطی و گرسنگی در کشور باعث سیل مهاجرت ها به کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با هاشم وحدتیار، پژوهشگر روابط بین المللی در واشنگتن دی سی انجام داده که اینک با هم میشنویم.
جناب آقای وحدتیار، زنها در تظاهرات امروزشان در کابل تقاضا کردند که امریکا باید پولهای منجمد شده افغانها را بدون قید و شرط آزاد بسازند. به نظر شما تا به حال وضع این شرایط بر دارایی های افغانستان چی چیزهایی را به بار آورده؟
ببین، مسئله بسیار مهمی است که اگر این 9.5 میلیارد دلار را امریکا را هم بسازه، طریقه توزیع آن برای رساندنشان به افغانستان خیلی ها دشواره. روی دو دلیل. دلیل اول این است که سران طالبان در لیست تروریستی قرار داره که به اساس قوانین امریکا نمیتونه که این پول با طالبان داده شود. اگر ای به این جوها داده میشه و سازمان ملل داده میشه، 60% این پول به مصارف داخلی این جوها میره و مردم افغانستان تا حدود 20% آن هم نخواهد رسید. معاشات بزرگی که ملل متحد داره، این جوها داره و دیگرها داره، این یک مزرعه خیلی بزرگ و خطرناک هست. مهم ای است که کسانی که حاکم هست در افغانستان، روی قدرت هست، اونا پیشنهاد بکنه که 2.5 میلیارد دلار چی شیوی را پیشنهاد میکنه به خاطر کمک رسانی برای مردم افغانستان. یک مثلا نباید فراموش بکنیم که اگر طالب ها ادعا داره که این پول از افغانستان هست، این 2.5 میلیارد دلار پول افغانستان نیست، چون حکومت قبلی افغانستان توانایی خودکفایی نداشت. اونا عوایدشان از گمرکات افغانستان بود که حتی مصارف معاشات معمولی افغانستان هم پرداخت نمیتونه. اینا پول امریکایی ها هست. اگر برای مردم افغانستان میتونه خانهشان آباد، اگر نمیتونه نمیتونه. طالبا ادعای زیره کرده نمیتونه که این 5 میلیارد دلار برای طالبا بده. این 5 میلیارد دلار از کجا شد؟ آیا عواید قبلی حکومت افغانستان آنقدر زیاد بود که اینا آنقدر زیاد پول را پس انداز کرده؟ اصلا نه.
پس انجمادی که صورت گرفته این روی چی ملحوظ بوده؟ انجماد سر دارایی های خود هم کسی وضع میتونه؟
خب این پولی بود که امریکایی ها به مردم، به حکومت قبلی افغانستان تهیه دیده بود که اونا را در وقت ضرورت خیلی دشوار به حکومت افغانستان کمک بکنن. من جمله 4.5 میلیارد دلاری که سالانه حکومت امریکا برای اردو و نظام افغانستان کمک میکرد، کار کمک نمیکنه. ما نمیگیم که این پول کمک نکنه، برای مردم افغانستان تنظیم شوه، بسیار بسیاری درست مردم برای مردم داده شوه، نه برای طالبها.
با اجازه شما، بیمیجا، وقتی که امی قرارداد با حکومت قبلی صورت گرفته بود، کشور پا بر جا است. اگر افراد نیستن، کشور هست، مردم هست. چرا این روند در یک نقطه خلاصه شد و تمام شد؟ حکومت قبلی نتانست یا نبود، اما مردم هستند و کشور پا بر جا است. چی شود؟
بله، اول این که با حکومت قبلی قرارداد نظام شده بود که اردو و نظامشان تربیت بکنن. آل نیاز اینیست که بر طلبه ها هم اردویشان امریکایی ها تربیت بکنن. دوم، این پول شیوه ایشان آل مشکل اساسی شیوی توزیع ایشان هست. طالبان میخواد که پول برای طالبان داده شود که طالبها پیش ببره که چه قسم توزیع بکنه. تشویش و نگرانی که امریکا داره ای است که اگه پول را آل برای ورزنا داده شود نشود که پول برای القاعده برسه، نشود پول برای تربیه گروه های تروریستی دیگه تا داده شود که امریکا تهدید باشه به امنیت ملی امریکا. برای خانوادهای انتحاری ها طالبا پیسه داد، نشود گیر هم برای زنا داده شود. پروپوزل از طرف طالبا تهیه دیدن نشود که این پول به چی شوی، به کیها و چی وقت داده میشه.
شما میدانین که وضعیت بد اقتصادی و بحران بشری با هم گره خوردن. چی راههای سراخ شده میتونه که تا انجماد پولهای افغانستان از بین بره، مردم به زندگی عادیشان برگردن و خصوص کودکا که از سوی تغذیه حاد دارن تلف میشن و مادرها را از حق داشتن طفل سالمشان محروم میسازن؟
دو راه بسیار مهم هست. راه اول این که دشمنی آمریکا با طالب هست، نباید 35 میلیون نفوس افغانستان. به اساس قوانین بشری آمریکا و جهانیان مکلف است که مردم افغانستان را جز خانواده بزرگ این دنیا بشماره و مردم افغانستان را کمک بکنه. یک. دوم، آل حکمرانای افغانستان طالب ها هست. طالب ها مردم افغانستان را گروگان گرفته. از کفر، از دنیای کفر میخواه که ما را یا بر رسمیت بشناسین یا مردم افغانستان را ما میکشیم.
ببخشید امی نکتر یکمه میخواستین توضیح بدین دنیای کفر یعنی چطور؟
امریکایی ها، غربی ها که از ایدئولوژی طالب ها اینا را کفر میگن، از یک نگاه با اینا میجنگن، با اینا دشمنی داره، از دیگر نگاه با اینا از توقع رسمیت شناختن میکنه که امریکایی ها و 29 کشور عضو ناتو باید طالب ها را به رسمیت بشناسن. از یک طرف از اونا به رسمیت شناختن میخواد، در غیر آن میگه که ما مردم افغانستان را میکشیم و خانم ها را اجازه نمیدیم که مکتب برند، به کار اجازه نمیدیم تا اونا را با... یعنی هدف من این است که مسئولیت تمام این مسائل برمیگرده به حکام های افغانستان که طالب هست. زمینه تمام مشکلات ها را طالب ها فراهم ساخته. آل هم باید به تعامل بیاید به جهانی ها که کمک ها وارد شود بر افغانستان.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
وضع مدیدیت های اخیر به زنان افغان از طرف طالبان بار دیگر بانوان افغان به جاده های کابل کشان که با سردادن شعارها خواهان اعاده حقوق انسانیشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتمین که جیلا نوری تهیه کرده.
زن افغان در اعتراض بر قواعد تازه طالبان و فرمان جدید وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بر وضع محدودیت سیر و سفر زنان افغان بدون محرم شرکت کردند. این زنان با سر دادن شعارهای ما غذا، کار و تحصیل می خواهیم و کاتب را چرا مسدود کرده اید و راهپیمایی پرداختند.
بودن نشه، ما محرم از کجا کنیم؟ یک خانم که بیوست هیچ محرم نداره، اون محرم از کجا کنیم؟ یک قسم ننشه، جریان نداره، ما به خود صدای خدا بلند کردیم، ما زنای 20 سال پیش نیستیم، زنای تحصیل کرده هستیم که چوب نمیشیم در مقابل امارات.
این در حال است که زنان عضو شبکه مشارکت سیاسی افغانستان روز یکشنبه نیز در ساحه بسته در کابل با راه اندازی مظاهرات از رهبران طالبان خواهان اعاده حق تحصیل، کار و مشارکت برای زنان افغان شدند.
بازی حالت می ترسیم، ما را مجبور ساختن، امروزه نسل کشی می کنن، امروزه جنایت می کنن، ما را هر روز توقف می دن، قرار است که زنان را حذف کنن.
اعتراض کنندگان شعار می دادند که محو زنان محو انسان است. رهبران طالبان تلاش کردند تا طی ماه‌های اخیر تصویر بیشتر میان عرب را برای جهانیان منعکس سازند. انیتا مکبراید می گوید این اعتراضات نشان می دهد که زنان افراد 20 سال قبل نیستند و حقوق و امتیازات آنها نباید سلب گردد.
این زمان است که سازمان ملل متحد می تواند نقش بزرگتری داشته باشد. سایر کشورهای دخیل مانند چین که علایق خود را برای سودجویی از افغانستان دارد و همه کشورها بر افغانستان فشار وارد کنند. در صورتی که در افغانستان بخواهند دخیل بمانند، نباید صدای زنان خاموش ساخته شود. این وضعیت در قرن حاضر که همه ما زندگی می کنیم نادر است.
طالبان مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود نمودند، اما مکاتب ابتدایی در بیشتر از 10 ولایت برای دختران زیر سن 13 ساله باز است. جامعه جهانی از طرق میخواهند طالبان را برای بازگشایی مکاتب و احترام به حقوق زنان قانع بسازند، اما تا کنون این تلاش ها بی نتیجه مانده است.
ما نگران پیامدهای مختلف به شمول این هستیم که 50% نفوس این کشور دیگر فرصت کار یا رفتن به مکتب را ندارند. در اقتصاد سهم برایشان دادن نمی شود و نمی توانند بدون همراه مرد بیرون بروند و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما یک حقیقت تلخ است و به همین خاطر نه ایالات متحده و نه کشورهای متحد تا زمانی که طالبان به تقاضاهای ما پاسخ ندهند حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسیم.
طالبان از سوی دیگر از طرف جامعه بین المللی به خاطر رفتار با زنان افغان تحت فشار قرار گرفتند و تا حدی به همین دلایل و سایر دلایل سرمایه خارجی افغانستان منجمد مانده است. شمار از کشورهای امدادگر نیز رسانیدن کمک ها را به افغانستان مشروط بر حفظ و احترام حقوق زنان افغان ساختند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
افغانستان سال 2021 که سال دشوار بود پشت سر گذاشت و برجسته ترین واقعات این سال بر افغانستان خروج نابسامان ایالات متحده و پیامدهای او بود. اکنون در ختم سال 2021 میلادی با گذشت بیش از 4 ماه از حکومت طالبان، افغانستان با فروپاشی نظام اقتصادی و فاجعه بشری دست و گریبان است. گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوین.
طالبان در 15 آگست پس از یک حمله بر قاسا در افغانستان قدرت را به دست گرفتند. این امر منجر به فرار و خروج بی نظم 10,000 نفر از افغانستان گردید که میدان هوایی کابل شاهد صحنه های درماندگی و بیچارگی افغان ها برای خروج از این کشور بود. برای کشورهای غربی مانند ایالات متحده و شرکای ناتوی آن حالا ترس دو برابر شده است. اول این که ممکن شرایط بدتر شود و 10,000 نفر دیگر وادار به فرار به خارج از کشور شوند و دیگر این که گروه های تروریستی مانند القاعده دوباره پناهگاه امنی در افغانستان پیدا کنند. ولی زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این خصوص اطمینان می دهد.
غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به هیچا ته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته، همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن واوسیږي، ډاډه واوسیږي، اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متحد ده.
ترس گستردهی در میان مردم وجود دارد که ریشه در رژیم سختگیرانه طالبان در دهه 1990 دارد که دلیل آن مجازات سخت مانند سنگسار، شلاق و قطع عضو بدن بوده است.
از طالبان کل عموماً چیزی که شهروند افغانستان است، ترس از طالبان دارد. چون که بعضی جاها را مثلا وا گرفته از وحشت و وحشت یا مثلا ایجاد کرده.
اما این گروه تندرو این بار وعده حکومت معتدل تری را دادند، هرچند که آنها به صراحت اعلام کردند که قوانین شریعت اسلامی را در افغانستان پیاده خواهند کرد و برای افغانهای عادی غذا، سرپناه و داشتن یک شغل در اولویت قرار دارد و ویژه زنان که بار سنگین سیاستهای اجتماعی ظالمانه طالبان را متحمل می شوند. بسیاری از کارمندان دولت ماها قبل از تسلط طالبان بر افغانستان معاشی دریافت نکرده بودند و حالا نمی دانند که اگر سر کار بروند معاشی دریافت خواهند کرد یا خیر.
حالا شد ما چی کنیم؟ آینده ما هیچ معلوم نیست. نه معاش داریم، نه درآمد داریم، نه کاروبار است، هیچ چیزی نیست. همه مردم بسیار نگران آینده خود است. یعنی فعلا مردم نان خوردن خود ندارن. بسیاری کسای تصمیم میگیره که لوازم خانه خود بفروشه، خرج نفقه اولاد خود کنه.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که برای نهادهای بشردوستانه این وضعیت مانند یک مسابقه با زمان است، زیرا نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% جمعیت افغانستان در زمستان امسال با بحران غذایی یا حالت اضطراری نداشتن غذای کافی برای خوردن مواجه هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک کلینیک سیهی در کالیفرنیا 40 سال قبل به منظور آزمایش‌های طبی پناهجویانی که از کشورهای جنوب شرق آسیا می آمدند ایجاد شد. این کلینیک بخشی از تلاش‌های ایالات متحده بر اسکان مجدد 10,000 مهاجر از افغانستان است. پس از 40 سال امروز هم ایالات متحده شاهد سرازیر شدن هزاران افغان پناهجوی تازه رسیده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دری او را از جیلا سمیعی میشنوین.
برخی از ویتنامی ها پس از ختم جنگ از ویتنام به امریکا آمدند و برخی هم راه مهاجرت را پیش گرفتند. این افراد شک و تکان آغاز زندگی در کشور جدید را که زبان آن را نمی دانند درک می. اینا علاقه مندند به پناهجویان افغان مثل محمد عطایی 50 ساله که کارمند تکنیکی رادیو بود کمک کنند. عطایی با همسرش دینا که خبرنگار بود و دختر 10 سالش در تابستان امسال از کابل فرار کردند. محمد عطایی می گوید
موضوع بی‌امنیتی بود و آمدن طالبا بود.
دنیا عطایی می گوید
و همیشه می خواستم آینده دخترم خیلی درخشان باشه، یعنی اینطوری نشه که نتونه به تحصیلاتش ادامه بده.
این کلینیک ارائه خدمات صحی به پناهجویان در منطقه سیلیکون ولی و شبکه از سازمان‌های خیریه و نهادهای دولتی در بزرگترین تلاش ایالات متحده برای اسکان مجدد پناهندگان در دهه‌های اخیر اشتراک دارد تا برنامه دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را برای جابجایی نزدیک به 100,000 افغان تا ماه سپتامبر عملی سازند. این عملیات کند و پرهرج و مرج بوده است، زیرا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برنامه های پناهندگان شدیداً کاهش یافته بود و این موضوع حال با افزایش ناگهانی درخواست های پناهندگی با مشکل مواجه شده است. در ابتدا به سنوزه گفته شد که حدود 200 نفر را دریافت خواهد کرد، اما اکنون این تعداد در سال مالی جاری به بیش از 800 نفر رسیده است و این صحبت وجود ندارد که چی زمانه افراد برای معاینات صحی اجباری فدرال که شامل آزمایش بیماری سل هم می شود با آنها مراجعه خواهند کرد. اما خانم دیوید می گوید از مراجعین استقبال خواهند کرد.
او
می گوید اکثریت از این از کارکنان ما یا مهاجر و یا خود پناهنده بودند و برخی از آنها در واقع مراحل ارزیابی سلامت پناهندگی خود را در اینجا در همین کلینیک گذراندند. ترامپ هم با چشمان اشک‌آلود به یاد می آورد که به عنوان یک پناهنده از ویتنام در ابتدا چقدر زندگی در ایالات متحده برایش مشکل بود. تام امیدوار است که به عنوان یک پرستار ثبت نام شده در کلینیک سنهوزه کالیفرنیا که خانواده او را درمان میکرد این آرامش را به دیگران بده. کاری که او چند روز قبل با دلجویی از یک زن مسن افغان که گریه میکرد انجام داد.
I can see the patient from over the world come
and میگوید بیماران ما از سراسر جهان هستند. بیماران ویتنامی را میبینیم. با دیدن پناهندگان زیادی که نزد ما میآیند من خودم را در آینه ای آنها میبینم. جهان ناز افشار مترجم امور صحی از فارسی زبانان استقبال کرده و برای آنان آنچه را که آنها به عنوان بخش از معاینه صحی مورد نیاز دولت فدرال انجام خواهند داد تشریح میکند. هم افشار می گوید من هم زمانی در این کشور تازه وارد بودم و باید کارهای زیاد را انجام می دادم که مراجعین ما باید آن را انجام دهند. به همین دلیل من می توانم براحتی با آنها ارتباط برقرار کنم. کالیفرنیا که دارای جوامع پر رونق افغان هاست قرار بود بیش از 5,000 نفر از یک گروه اولیه 37,000 نفری را دریافت کند، اما جزئیات مبهم و اطلاعات اندک است. دفتر برنامه های پناهندگان با اداره خدمات اجتماعی ایالتی و سوالات در مورد اینکه چند نفر وارد کالیفرنیا شدند، چه زمان تعداد بیشتری می آیند و به کجا خواهند رفت پاسخ نمی دهند.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.